بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک میلاد امام مجتبی، امام حسن علیه السلام، حسن مجسم در زبان پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله. که این نام رو ایشون بر روی این مولود گذاشتند و این خیلی با عظمت است، خیلی مهم است. پیغمبر این بزرگوار رو، این کودک مبارک را حسن به نام. انشاءالله بر همه تون مبارک باشه. یادآوری میکنم برکات رمضان را برای دلهای حساس شما، روحهای رقیق شما، احساسات سیال شما. واقعا اگر از این خرمن انبوه برکات کسانی بنا باشه استفاده کنند، از جمله کسانی که بیشترین استفاده رو باید بکنند و میکنند کسانی هستند که دارای ذوقند، دارای روحند، دارای دلند، دارای احساس لطیفند، یعنی شما. کی از شما بهتر برای بهره‌مندی از دقایق و لحظات و ساعات و روزها و شبهای این ماه که ماه تقرب به خداست، ماه رقت دل، ماه انس با خدای متعال، با ماه ذکر، ماه خشوع، کی مناسبتر از کسانی که صاحب این دلهای پاک و رقیق و احساسات لطیف هستند؟ برای ورود در بهشت ذکر و انس و شوق، بهترین وسیله این دعاهایی است که در این ماه وارد شده. چه دعاهایی که مخصوص این ماه هست، چه دعاهایی که در همه اوقات حساس می شود اونها رو خوند، مثل مناجات شعبانیه، مثل دعاهای صحیفه سجادیه. استفاده از اینها خیلی با ارزشه. اسمع دعایی اذا دعوتک و اسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک. اینها رو دلهای لطیف شما با حضور بیشتری، با توجه بیشتری میتوانه بیان کنه. فقط اقبلت الیک و هربت و وقفت بین یدیک. اینها تعبیراتی است، کلماتی است که از لطیفترین دلها و فصیح‌ترین زبانها صادر شده. کی باید اینها رو تلقی کنه، درک کنه، استفاده کنه؟ بهتر از شماها، بهتر از این دلهای پاک و لطیف. از دعا در این ماه غفلت نکنید. در دعای مناجات شعبانیه، حبلی قلبن یدنیه من که شوقه و لسانن یرفع الیک صدقه و بصرن یقربه من که حقه. این دلی که شوق او رو ارتفاع ببخشه، بالا ببره، نزدیک به ذات ربوبی بکنه، این رو از خدا انسان طلب میکنه. خب کدام دل آماده تره از اون دل حساس و لطیف که خب به حمد الله در شماها این هست. به که عرفتک در دعای ابی حمزه سمالی و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت. این ارتباط لطیف معنوی با حضرت حق، با مبدع محبت و عزت، اینا خیلی با ارزشه، اینا خیلی مهمه. اینها دلهایی را که دارای حساسیتند حقیقتا گرم میکنه، نگه میداره، امید میبخشه، برای اونها پناه و تکیهگاه میشه. ای تکیهگاه و پناه زیباترین لحظه های تنهایی و زیباترین لحظه های پر اثبت و پر شکوه تنهایی و خلوت من. من کاری ندارم مرحوم اخوان این شعر رو برای کی گفته و برای چی گفته. من این شعر رو خطاب به صحیفه سجادیه میخونم، من این شعر رو خطاب به دعای ابی حمزه سمالی میخونم. ای تکیه گاه و پناه زیباترین لحظه های پر اسمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شت شیرین پر شوکت من. دعا اینه. از این دست بر ندارید، از دعا رو بر نگردونید. دعا خیلی با ارزشه. دعا همون اکسیری است که میتوانه دلهایی را که آلوده نومیدی، آمیخته به بدبینی یا آلوده به احساسات غلط هستند، این اکسیر میتوانه اون دل رو منقلب کنه، به راه راست هدایت کنه. دعای چنین چیزیست. از این شبها استفاده کنید. شماها شایسته‌ترین کسانی هستید که میتوانید دعا بخونید و از دعا بهره واقعی ببرید، استفاده کنید. البته الفاظ دعا رو خوندن یک مرحله نازلی از دعا خوندنه، که همین الفاظ انسان بخونه و معناش هم درست نفهمه یا ظاهری از معنا رو بفهمه، اما با دعا آمیخته شدن، با اون مضامین آمیخته شدن و در اونها فرو رفتن خیلی با ارزش. خب، شعر یک عنصر اثرگذار است. اثرگذاری اون هم در مجموعه عوامل کلامی یک اثرگذاری مضاعفی است. یعنی هیچ سخنی هرچه فصیح، هرچه زیبا، هرچه پرمغز، اگر شعر نباشه این اثر رو نداره. شعر یک چنین دستگاهی است، یک چنین عنصری است. نقش برانگیزاننده داره شعر، در جایی که جای برانگیختنه. نقش راهنما داره، نقش خط دهنده داره، نقش جهت دهنده داره به مستمع و به کسی که شعر رو برای خودش میخونه. خب این میشه مسئولیت آور. وقتی شما یک ثروتی، یه امکانی در اختیار دارید که از اون میتوان برای کارهای بزرگ استفاده کرد، اگر استفاده نکردید خلاف مسئولیت عمل کردید، خلاف تعهد رفتار کردید. این مسئولیت آوره. اینو حالا خدای متعال این نعمت رو به شما داده، اما مثل همه نعمت ها از نعمت سوال خواهد شد، از عطای الهی سوال خواهد شد، از شما سوال خواهد شد که با این نعمت چه کردید. میتوان با ابزار شعر مخاطب رو به راه راست و صراط مستقیم هدایت کرد. میتوان هم اون رو به کجراهه برد، اون رو ساقط کرد. میتوانه شعر انسانها رو به حضیض ببره. داریم از اینجور شعر، به خصوص امروز که متاسفانه فرهنگ لجام گسیخته دور از هنجارهای اخلاقی و انسانی به وسیله این ابزارهای جدید، ابزارهای رسانه‌ای جدید انتشار فراوانی پیدا میکنه، شعر میشود گاهی ابزاری برای لغزیدن، غلطیدن و منحرف شدن. این هم اون طرف قضیه است. بنابراین هر دو کار از شعر برمیاد. شاعر با احساس لطیف خود هم ادراک میکنه، هم بر سر شوق میاد، هم دلتنگ میشه و میسرایه. این سراییدن شاعر ناشی از شوق، ناشی از دلتنگی است، ناشی از احساس و ادراک و مشاهده یک چیزی است که دیگران رو مشاهده نمی کنن. خب این دو طرف داره. می توانه جهت دهنده به سمت نیکی ها باشه، می توانه عکس باشه. اگر شعر تحت تأثیر غریزه جنسی قرار گرفت به صورت افراطی، که متاسفانه بعضی از دست‌ها امروز در کشور ما دارن به این سمت میکشونند، میبرند به زور، بعد از آنی که جوانهای ما تو فضاهای با صفا و لطیف و بسیار زیبای معنوی و حماسی و انقلابی حرکت کردن، الان دست‌های شروع کردن در جاهای مختلف از جمله بیشتر از همه در فضای مجازی، برای اینکه جوان‌ها رو حالا طرق دیگه به جای خود از طریق شعر هم به سمت غریزه گرایی جنسی افراطی بکشونن و ببرن. این بسیار چیز بدی است، این زنگ خطری است. گاهی اینه، گاهی نفت‌طلبی شخصیه و گاهی ستم ستاییه، که متاسفانه در تاریخ ما این معنا سابقه زیاد داره، ستایش ستم و ستمگر. امروز نقطه مقابلش رو ما در مقابل داریم. الحمدلله خوشبختانه دیدم چند نفر از این شعرهای جوان عزیز ما ایستادن در مقابل. قبلا هم شعرهایی در مورد یمن، شعر آقای سیار، شعرهای دیگه رو شنیدم، خوندم، بسیار خوبه. اینایی که گفتید، اینایی که امشب هم خوندن دوستان، خیلی خوب بود. اینها درسته، این درسته، این اون کار صحیحه، این اون تعهدی است که خدای متعال سوال خواهد کرد. یکی از فقرات دعای مکارم الاخلاق اینه: و استعملنی لما تسألونی غدن عنه. به فکر این باید بود، فردا یه چیزایی رو از ما سوال میکنن. میگه خدایا اون چیزی رو که فردا برناس از من سوال کنی، امروز وسیله پرداختن به اون رو و عمل به اون رو در اختیار من قرار بده. خب حالا شما ها وسیله شو داری، ممکنه کسانی دلشون پر باشه نتونن بگن، شما الحمدلله میتونید بگید، بگید اثرم داره، اثرم داره. این شعری که شما برای بحرین میگید یا برای یمن میگید یا برای لبنان میگید یا برای غزه میگید، برای فلسطین میگید، برای سوریه، برای هر شعری که شما برای اهداف امت اسلامی میگید، در هر نقطه این شعر کاربرد داره و ازش استفاده میشه. این شعر اگر چنانچه در این جهت ها به کار به راه بیفته، اون وقت این نمنه شعر لحکمه، این صدق میکنه درباره شعر شما که حتما شعر حکمته. من میخوام عرض بکنم، بارها البته اینو اینجا گفتیم تو این جلسه و در خیلی از جلسات دیگه، بیطرفی در دعوای حق و باطل معنی نداره، معنی نداره. یه وقت دعوای مشتبهی است، اون بحث دیگری است. وقتی اونجایی که حقی هست و باطلی، اینجا بیطرفی معنی نداره. باید طرف حق بود، مقابل باطل ایستاد. حالا یکی میتوانه به شکل نظامی بیسته، یکی به شکل سیاسی بیسته، به اشکال مختلف میشه ایستاد. یه نفرم با زبان، با بیان، با اندیشه میتوانه بیسته، باید ایستاد. شاعر نمیتونه در جنگ حق و باطل بی‌طرف باشه. اگر چنانچه شاعر، هنرمند بی‌طرف بود، این تزیه نعمت خدا را کرده. اگر خدای نکرده طرف باطل را گرفت، اون وقت خیانت کرده، جنایت کرده. بحث اهمال دیگه نیست، بحث جنایته. خب ما، شما ملتتون مظلومیت‌های زیادی داشته در این سال‌های متمادی. این مظلومیت‌ها گفتن داره، این برای دنیا منعکس شدن داره. خب سردش رو بمباران کردن در سال 66، مال همین روزاست دیگه. شوخیه یک شهر را بمباران شیمیایی بکنند، هزاران نفر را در یک شهر، بچه، بزرگ، پیر، جوان، زن، مرد، نابود کنند و دنیا سکوت کنه. دنیایی که گاهی افتادن یک گربه توی چاه میشه به عنوان یک مسئلهی براش تو خبرگزاری ها و تو روزنامه ها و توی تلویزیون ها منعکس میشه که بله یک گربه یا مثلا روبایی تو چاه افتاده بود، جمع شدن پلون دستگاه پلون دستگاه پلون دستگاه که اینه زنده بیارن بیرون. یا یه حیوان آبی به ساحل افتاده داره جون میده، اینو یه جوری برگردونن به آب کزه. برای این چیزا دنیا اون جنجال ها رو به راه میاندازه، اون وقت برای یک کشتار شیمیایی یک شهر این دنیا سالم میمونه. دنیا که میگم منظورم ملت ها نیستن، ملت ها وسیله ندارن، ابزاری ندارن، منظورم قدرت های مسلط بر دستگاه های تبلیغاتی دنیا، فارسیش میشه آمریکا، انگلیس، نیروهای غربی مسلط، نیروی صهیونیستی، اینا هستن که بر فضای تبلیغاتی دنیا مسلطن، نمیذارن آب از آب. الان دارن یمن رو اونجور میکوبن شب و روز، هیچ صدایی در نمیاد. غزه رو دیروز میکوبیدن، چندی قبلش لبنان رو میکوبیدن، صدایی از کسی در نمیاد. حالا فرض کنین دو تا قاچاقچی یک جا محاکمه بشن، اعدام بشن، جنجال تبلیغاتی درست بشه. خب دنیا اینه، در مقابل این دنیا باید چیکار کرد؟ یک انسان با شرف در مقابل یک چنین جبهه‌گیری، در مقابل یک چنین وقاحتی، در مقابل یک چنین خباثتی چه میکنه؟ با قطع نظر از انگیزه دینی و وظیفه ایمانی، شرف انسان، وجدان انسان، انسانیت انسان چه حکم میکنه؟ اینا همه بارهاییست بر دوش. من البته از پیشرفت شعر در کشور در دوران بعد از انقلاب خیلی راضیم و واقعا خیلی خوب شده. این جوانایی که امروز شعر میخونن با جوانایی که حالا 10 سال قبل مثلا شعر میخوندن خیلی تفاوت‌های آشکار و بیانی دارن، یعنی واقعا پیشرفت شده، شعر خیلی خوبه. منتها ظرفیت شعر در کشور ما خیلی بیش از این هاست، خیلی بیش از این. شما نگاه کنید الان ببینید این دختر خانم دانش آموزه و مجموعه دانش آموزی، شنیدم شهرستان ادب یه مجموعه کارهای فعالیت‌های دانش آموزی را انداخته، افراد رو جمع میکنه. دانش آموزای ما جوانهای ما، نوجوانهای ما، دختر ما، پسر ما شعر میگن، اونم به این خوبی، با این مضامین خوب، با این تخیل قوی. خیلی خوبه. البته بنده عرض بکنم سطح عمومی شعر امروز ما به سطح عمومی شعر متناسب با ایران هنوز نرسیده. یعنی ما دوره هایی که از ما خیلی هم دور نیستن داشتیم که سطح عمومی شعر، یعنی با توجه به اون اوجهایی که وجود داشته، از سطح فعلی ما بالاتر بوده. خب برجستگانی داشتیم، شعرهایی داشتیم، چه قصیده چه غزل، در سبکهای مختلف. اونا رو باید داشته باشیم تا این سطح بره بالا. این کار میخواد، این تلاش میخواد. ما از لحاظ گستره خیلی وسیعیم، بایستی سعی کنیم همین گستره وسیع رو پیش ببریم و این کار لازم داره. البته حوزه هنری مسئولیت داره، دستگاه های مختلف دیگه هم مسئولیت دارن، دستگاه های دولتی و مرتبط با دستگاه های مسئول دولتی و مربوط به نظام و اینا هم همه وظیفه دارن، یعنی واقعا صدا و سیما و دیگران هم وظیفه دارن. شعر رو بایستی ارج نهاد. شعر خیلی پدیده بزرگی است، پدیده مهمی است. من میبینم که در نظام ما، در کشور ما، اون کسانی که باید این حقیقت رو بفهمن کنهو، بعضیشون، حالا همه رو نمیگیم، بعضیشون درست به عمق اهمیت شعر پی نبردن. اصلا شعر رو قدرشنا، ما قدر و شعر حقش قدره، درست نتونستن شعر رو، واقعا قدر شعر رو بفهمن. شعر خیلی تأثیر عجیبی داره. گاهی اوقات یک بیت شعر یا حالا یک غزل مثلا یا یک قطعه شعر از یه سخنرانی یک ساعته، دو ساعته یا آدم وارد مطلع تأثیرش بیشتر. این خیلی چیز مهمیست، یعنی به صلاح جوهر، گوهر با ارزشی است دارای یه چنین اهمیت. اینو بایستی بتونن. ضمناً از جمله کارهایی که خیلی خوب هست در کشور ما که به حمدالله تو این جلسه هم آثارش دیده شد، قبلا هم دیده شد و من خیلی از این راضی هستم، این واکنش سریعی است که شعرهای جوان ما به حوادث نشان میدن. این خیلی با ارزشه، این خیلی خوبه. مبادا کسی خیال کنه که این چیز منفی است، نه، این بسیار مثبته. ما در طول تاریخ و در زمان معاصر نزدیک به خودمون هم داشتیم مواردی را که همین واکنش های سریع بهترین آثار رو به وجود آورد، بهترین آثار رو به وجود آورد. وقتی که اون هواپیمای اسرائیلی رو اون دختر چیز کرد، مرحوم امیری فیروزکوهی، حالا امیری فیروزکوهی، حالا دوستانی که میشناسن ایشون رو، خب ایشون یه جوان و انقلابی و اینا که نبود، اما رو اون احساسی که پیدا کرد یک قصیده زیبا و عالی، همون وقت سال چل و چند یه قصیده گفت متناسب با موقع، متناسب با زمان. اونجا غزاله بین دیگه، حالا یادم نیست خیلی از چیزاشو، اون وقتا بلد بودیم خیلی از بیتاشو، از خود ایشون من شنیده بودم. علی حال این خیلی خوبه، اینی که به حوادث واکنش نشون داده بشه، واکنش سریع و تبیین بشه، این بسیار خوبه. و امیدواریم انشاءالله روز به روز شعر انقلاب رتبه و رفعت بیشتری پیدا کنه. البته شعر انقلاب مقصود من شعری نیست که در دوران انقلاب گفته میشه ولو ضد انقلاب، این مراد شعر انقلاب این نیست. بعضی ها خیال میکنن شعر جنگ اون شعری است که درباره جنگ گفته شده ولو ضد جنگ. این شعر جنگ نیست، این شعر ضد جنگه. شعر انقلاب یعنی اون شعری که در خدمت هدفهای انقلابه، این شعر انقلابه، نه شعر دوران انقلاب، این منظورم نیست. منظورم از شعر انقلاب شعری است که در خدمت اهداف انقلابه، در خدمت عدالت، در خدمت انسانیت، در خدمت دین، در خدمت وحدت، در خدمت رفعت ملی، در خدمت پیشرفت همه جانبه کشور، اینها در خدمت انسانسازی به معنای واقعی کلمه در کشور، این میشه شعر انقلاب که در جهت اهداف انقلاب. امیدواریم انشاءالله خدا همتون رو موفق بداره، زنده بداره و جوانهاتون انشاءالله سالهای متمادی در این صراط مستقیم حرکت کنند و کشور را و آینده را و نسلها را انشاءالله بهره‌مند کنند. و السلام علیکم و رحمت.